ثم آمین نبات از وصول
اراده حقیقی و به همین بیان جمع کردن و مصالحه دادن، نزاع بین اشاعره و عدلیه را. فرمودن این که اشاعره طلب و اراده را دو شی می دانند، حالا دیگه می شد جمعش کرد به این که طلب اعتباری و اراده حقیقی دو شی است، و اما اون که عدلیه، معتزله و شیعه اراده و طلب رو یک شی می دانند، طلب اعتباری و اراده انشائی شیء واحد است. همون جور که طلب حقیقی و اراده حقیقی هم شیء واحد است. بنابراین نزاع بین اشاعره و عدلیه را هم ایشون نزاع را لفظی دانستند و به این کیفیت جمع کردن بین این نزاع. آنچه آقای آخون فرمودند گذشت. حالا ما مسئله را از ابتدا خودمون بررسی میکنیم. در طی ما ذکرنا نقاط ضعف فرمایش آقای آخوند هم روشن میشه. پس میام مسئله را از اول دنبال کنیم، ببینیم آیا طلب و اراده شیء واحدی است یا دو شیء است. طلب و اراده مفهوماً و مصداقاً یکی باشد یا دو چیز؟ اشاعره اختیار کردند که طلب و اراده دو شیء است، هم مفهوماً و هم مصداق است. سلام. اما معتزله و امامیه که عدلیه باشند اختیار کردن اتحاد طلب و اراده. این مسئله از مسائل علم کلامه. ما اینجا اگر بحثش رو میکنیم به جهت این است که آقای آخوند در کفایه متعرض شدن، استطرادن، و بنابراین ما مجبوریم اینجا از باب استدراد این مسئله رو بحث کنیم. بلا جای اصلی او علم کلام. قبل از این که وارد بحث بشیم یه مقدمه ای لازم به تذکر است، و اون مقدمه این است که فرق است بین آیات و روایاتی که وارد شده است در احکام شرعیه و آیات و روایاتی که وارد شده است در اصول عقاید، در معارف، در اخلاق. آیاتی که در فروع دین است، در فقه است، این آیات و اخباری که متضمن احکام شرعیه هست، اینا رو ما تنزیل میکنیم منزله فهم عرف. پس آیات الاحکام، روایاتی که در باب احکام و فروع دین است، اینا تنزیل میشد منزله فهم عرف، ارائه بر عرف میشد. هر چه که عرف ازش استفاده کرد حکم به همون میشد، ولو فهم عرفی مخالف باشد با دقت عقلی، فهم عرفی مقدم میشد. مثالش فرض بفرمایید ماجرای دم. خب شما در فقه دارید که خون اگر جرمش شسته بشد، اون لونی که باقی میماند، رنگی که باقی میماند، محکومه به چیه؟ محکومه به طهارت. فهم عرفی فرق میگذارد بین جرم خون و بین رنگ خون. عرف این تفاوت رو قائل. میگن همون جور که مثلا حنا، بله بفرمایید که رنگ دارد و جرمی دارد، جرمش رو میشورند اما رنگ حنا باقی میموند، هاکذا خونم یه جرم دارد و یه لون دارد. و در شریعت وارد شده است که اون چه که نجس است جرم اوست، بنابراین لونش محکوم به طهارت، و این مطابق فهم عرفی است لکن خلاف فهم عقلی است. به دقت العقلیه شما اگر لون رو داشته باشید لا محاله چه دارید؟ لا محاله شما خون دارید. چرا؟ چون لون دم نهایت این است که عرض است دیگه، درسته؟ لون عرض است از مقوله کیف. این عرض شما آیا میتوند بدون معروض باشد؟ این عرض محال است بدون معروض باشد. هاکذا محال است که عرض از معروضش جدا بشود. بنابراین وقتی شما لون دم رو دید قطعاً بفرمایید چه دارید؟ قطعاً ذرات صغار دم رو هم دارید، لا محاله دارید از نظر دقت عقلی. با این حال این دقت عقلی شما اعتباری ندارد، حکم به طهارت میشد. تعجب فرمودید. و کم له من نظیر، در احکام فرعیه فقهیه کم له من نظیر، که شما استعمال دقت عقلی نمی کنید و ارائه بر فهم عرف میشد و فهم عرفی معتبر شناخته میشد. این نسبت به آیات و اخباری که وارده در احکام شرعیه فرعیه هست. اما بیام آیات و احکامی که وارد است، آیات و روایاتی که وارد است در باب توحید، معارف، اخلاقیات، عقاید، آیا اونام عرضه بر فهم عرف میشد و اخذ به ظاهرش میشد؟ در این موارد میگم نه، اینا عرضه بر عرف نمیشد و ربما اخذ به ظاهرش امکان ندارد بشد. اگر شما اخذ به ظاهرش بکنید منجر به کفر میشد، منجر به الحاد میشد، زندقه میشد. توجه میفرمایید؟ مثل قوله تعالی و جاء ربک والملک صفا صفا. خب پروردگار تو آمد به همراه فرشتگان صفا صفا. اگر شما اینو به ظاهرش بخواید اخذ بکنید یعنی خدا آمده سان دیده است. دقت میفرمایید؟ جاء ربک کجا بود که حالا تازه آمد؟ اخذ به ظاهر این آیه شریفه کفره. یا هاکذا کلم الله موسی تکلیما، یا الرحمن علی العرش استوى، یا ید الله فوق ایدیه و امثال اینا الی ما شاء الله هست. این آیات و امثال اینا، این روایات اگر بر عرف عرضه بشود میگد الرحمن علی العرش استوى، یعنی جلوس فرمود بر عرش. خب خدا که جسم نیست، جلوس ندارد، کرسی ندارد، عرش به چه معناست؟ توجه میفرمایید؟ اینا عرضه بر فهم عرف نمیشه. اگر شما اینجام فهم عرفی رو بخواهید معتبر بدانید میشه کفر و زندق. لذا مثلا وارد شده در این که آیات اول سوره حدید را ف فرمودن این آیات مال کسانی است که در آخر الزمان میان و اهل دقت و تعمق در این آیات هستند. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و تا آخرش. آخر الزمان نزدیک به ظهور شاید باشه، خود ظهور معلوم نیست، خود ظهورم قطعا آخر الزمان است، لیکن یه مفهوم عام‌تری دارد. قرب ظهورم، نزدیک ظهورم، آخر الزمان. بنابراین بفرمایید، اینم تایید دیگر. یا بفرمایید که هو معکم اینما کنتم، یا نحن اقرب الیکم من حبل الورید، یا بله این که صدا از شجره در آمد که انی انا الله، توجه می فرمایید. خب اینا همه اگر عرضه بر فهم عرف بشد، وقت فهم عرفی را اگر شما بخن بگیرید، میشد همون شعری که گفته بفرمایید که روا باشد انا الحق از درختی، وقت روا نباشد از نیکبختی. دقت میفرمایید؟ نمیشد که اینا عرضه بر فهم عرفی نمیشد. خب پس ما اگر بخواهیم در این آیات و روایات باید دقت عقلی بشد، فهم عرف دیگه اینجا اعتباری نداره، این غیر احکام شرعیه فرعیه هست. اینا توجه داشته باشید، نکته مهم است. بیام نسبت به کلام نفسی. خب کلام نفسی از بعض از آیات مثل همین کلم الله موسی تکلیما، خدا با موسی سخن گفته است. مراد از این کلام چی؟ مراد از این تکلم چیست؟ آیا مراد کلام نفسی است یا نه؟ اگر کلام نفسی است، کلام نفسی حال در ذات باری تعالی است یا قائم به ذات باری تعالی است، یا کلام ایجاد کلام و صوت در اجسام است، یا کلام فعل خداست و اصلا صفت نفسانی نیست، اینا اقوالی است که در مقام وجود دارد، اما ظاهرا هیچ کدامش هم تمام نمیشن، چون هر کدوم رو شما اخذ بکنید مستلزم حدوث، نقص، امکان در ذات باری تعالی است. و این که خدا قرار بگیرد محل حوادث، یعنی چیزی در ذات حادث بشود، بنابراین ما باشیم و قائل بشویم به کلام نفسی، اشکالاتی برش دارد به هر معنایی که شما بگیرید. کلام لفظی که صادر از خدا بشد، او که دیگه اسوء حالا هست از کلام نفسی. نهایت این است که اگر ما آیه یا روایتی داشتیم که نمی توانستیم این آیه و روایت رو فهمش رو پیدا بکنیم، باید ارجاع بدهیم به اهلش. توجه می‌فرمایید؟ لکن رجوع به عرف نمی‌شه. بگم آقا این روایت هست، بله این آیه شریفه هست، ما به ظاهرش که نمی‌تونیم اخذ بکنیم، مراد به این آیه یا روایت چیست نمیدونم، رجوع به اهلش. از ما ذکرنا معلوم شد اونچه که آقای آخوند در نسبت به اشاعره و کلام نفسی که اشاعره قائل هستند قیاس کردن ذات مقدسه باری تعالی را به ذوات مخلوقین، این ظاهرا تمام نمیشد و فاسده. خب تا اینجا یه مقدمه خدمت شما بود، عرض کرد منشأ این کلام نفسی از کجاست. آقا بیام سر اصل بحث، کلام نفسی، منشأ این بحث کلام نفسی در واقع منشأ این نزاع و بحث اختلاف در صفات باری تعالی است. صفاتی از قبیل عالمیت، قادریت و متکلمیت و برخی صفات دیگه. میدونید این صفات رو معتزله و اشاعره در این صفات با هم تفاوت دارن. چند روز پیشم عرض کرد معتزله میگن این صفات صفاتی است که بعدن حادث شده است، چون قدرت وقتی مقدوری نباشد معنی ندارد، علم وقتی معلومی نباشد معنی ندارد، کلام وقتی متکلمی نباشد، کلامی نباشد متکلم معنی ندارد. و از اون طرف پس اینا رو حادث میدونن، از اون طرف خداوند تبارک و تعالی ذاتش قدیمه، اون وقت ذات قدیمی باشد علم نداشته باشد، قدرت نداشته باشد، توجه میفرمایید؟ قاعدتا اونم باید همین بیان باشد، فرق نداره دیگه، چون تمام صفات ذات رو هم همین حکم رو میکنه. میگن یک وقتی ذات باری تعالی بود و هیچ صفتی نبود، صفات که نبود خود ذات نیابت از صفات میکرد، توجه میفرمایید؟ خود ذات باری تعالی نیابت از این صفات میکرد تا بعد این صفات که به وجود آمد ذات دیگه نیابتش تمام شد، داد در اختیار این صفات. و قال به نیابت المعتزله، مال شرح منظومه حاجی است. بنابراین معتزله قائل به نیابتن، قائل به نیابت صفات، نیابت ذات از صفات شده اند، فرارن من تعدد قدما، که گرفتار تعدد قدما نشوند. نقطه مقابل اشاعره میگن نه، این صفات باری تعالی همیشه بوده است و این صفات هم غیر ذات باری تعالی است. بنابراین ما یه ذات خدا داریم، کنارش یه علم خدا داریم، کنارش یه قدرت خدا داریم، کنارش یه حیات خدا داریم، هفت صفت رو میشمارن، با ذات باری تعالی میشه هشتا. قائل به قدمای سمانیه هستن، بنابراین اشاعره قائل به قدمای سمانیه میشن که هفت صفت ذاتی را، هفت صفت باری تعالی را با ذات باری تعالی هرش را قدیم میدونن، شد قدمای سمانیه. ولذا فخر رازی ایراد کرده بود، گفتیم که ما مسیحیین را با جهت اقانیم ثلاثه مشرک میدونیم، وقت شما یه اشاعره به جای اقانیم ثلاثه اومدید هشت تا قدیم گذاشتید، با این حال مشرک نیستید؟ توجه می‌فرمایید؟ پس اشعری قائل به قدما شد، قدمت صفات شد با ذات باری تعالی و صفات رو غیر ذات می داند و لذا قائل به قدمای سمانیه شد. بفرمایید که معتزلی ها برای فرار از اشکال قدمای سمانیه، این که قدیم متعدد باشد، آمدن قائل به نیابت شدن، گفتن نه این صفات قدیم نیست، اینا در ذات باری تعالی به وجود آمده است. خب اشکال آقای سعادت، ذاتی بوده از حیات نداشته، ذاتی بوده علم و قدرت نداشته، پس این چه خدایی است؟ میگن نه، اون ذات خودش نیابت از این صفات میکرد. بعد که دیگه خود نایب آمده است، تحویل به صفات داده و ذات دیگه نیابتش تمام شد. یا حالا تعبیر به ناقص نکنید، میگه خدا ذاتش نیابت میکرده، بعد که اینا آمده مثل که شما خودتون نون میگرفتید، حالا بچه دون بزرگ شده، بچه دون میره نون میگیره، شما نیابت از بچه میکردید یا الان بچه نیابت از شما میکنه؟ تعجب هم یه همچین مثلا تصم. چرا حالا ما که نمیگم، اینا کلام معتزله و اشاعره است، الف اشکال بهش وارده به خاطر تبیین مطلب. بیام تو کلام نفس، هفت نه هفت اونا قائل میشن، نه صفات ذاتی عبارت از حیات، قدرت، علم، هر چه دیگه شما بگیرید به یکی این ستا برمید. بله خب اشاعره قائل به یک صفتی هستن به نام کلام نفسان. کلام نفسانی رو اشاعره برای خدا اثبات میکنن، معتزله نفیش میکنن، میگن نه خدا همچی صفتی ندارد. لکن اشعری میگه چرا خدا صفتی دارد به نام کلام نفسان. یه حد وسط هم هست که برخی از فلاسفه اختیار کردن، توجه میفرمایید، و میگن بله خدا متکلم هست، لکن تکلم الهی ایجاد صوت است در اشیاء خارج. به این معنا خدا متکلم است که خداوند ایجاد اصوات رو میکنه در مثل شجر، حجر، بفرمایید این عمر. حالا عمده در اشیاء خارجی است، مثل قصه درخت و موس. بیام سر اشاعر. پس این شد سه تا نظر. اشعری میگه کلام نفسانی هست، معتزلی میگه نه اصلا نیست، برخی از فلاسفه میگن چرا هست، کلام ما داریم، لکن کلام خدا ایجاد اصوات است در اشیاء خارجیه. فضا هم شما میگون خود فضا هم یه شیء خارجی است دیگه. خب بعد خود اشاعر سه گروه میشن. برخی از اشاعر قائل به کلام لفظی هستند. این کلام لفظی دیگه اصلا احالاً از کلام نفسی میشد. ببینید کلام نفسی یعنی اینکه شما مثال دارم میزنم برای تقریب دیگه، اشکال نکنید مطلب این نیست. مثاله کلام نفسانی مثل این است که شما حدیث نفس داشته باشید. کلام لفظی مثل اینه که حرف بزنید، خارجن صحبت کنید. خب حدیث نفس با اون تکلم خارجی و هم فرق دارد دیگه. اشاعره برخیشون قائلند به کلام لفظی الهی، یعنی مثل که من و شما حرف میزنیم خارجن، خدا هم حرف میزن و متکلم به کلام لفظی است. و بعضیشون این کلام لفظی را قدیم هم میدانند، یعنی علاوه بر کلام نفسانی خدا کلام لفظی دارد و کلام لفظی الهی هم قدیم است. قرآن را کلام الله می دونن و می گن قرآن قدیم است. برخی از اشاعره که برخی از حنابلشون باشن حتی قائلن که قرآن کاغذش و خطش و جلدش هم قدیم است. حتی در این حد که حتی جلد و کاغذ و خط هم قدیم است، چون کلام لفظی است و کلام لفظی قدیم است. این نظر اول. نظر دوم اشاعره کلام لفظی رو قبول دارن اما قدمت کلام لفظی رو منکرن. میگن کلام لفظی حادثه، کلام لفظی داریم نه این که نداریم، لکن فرقه اول میگفتن کلام لفظی هست و قدیم است، فرقه دوم میگه کلام لفظی هست لکن حادثه قدیم است. فرقه سوم از اساس منکر کلام لفظی است، میگه اونی که برای خدا تعالی ثابت است کلام لفظی نیست، اونی که در حق خدا ثابت است کلام نفسانی است نه کلام لفظی، و این کلام نفسانی خدا را قدیم می داند. درست شد؟ حالا اون دوتای اول ما رها می کنیم، اون واضح البطلانه کردن، یعنی اگر کلام نفسی رو